بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای مذاکره درباره خط لوله نابوکو با یکدیگر دیدار می‌کنند. صدها نفر در اعتراض به احتمال خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی در برابر سفارت فرانسه در تهران تظاهرات کردند. و بر اساس مصوبه جدید مجلس، زنان از همه اموال منقول و غیر منقول همسر ارث می‌برند. نیوشا بقراطی هستم. درود بر شما. شامگاه یک شنبه‌تون رو به ما گوش می‌کنید. هفته تهران 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما را از اون می‌شنوید. صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه ششم بهمن ماه 87، 25 ژانویه 2009. امیدوارم روزتون رو تا اینجا به خوبی پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه. همراهتون هستم در یک ساعت آینده، میزبانتون در این مجله خبری، از اونچه که شما می‌خواید بدونید. همراه من باشید. اول خبرها رو میشنویم، مطابق معمول برمیگردم فهرست مطالب امروز رو به اطلاعتون میرسونم. در کنار من امشب در استودیو پخش زنده شماره 5 همکارم روزا آژیری نشسته با آخرین تحولات ایران و جهان. روزا، عصر تو هم خوش.
نیوشا، عصر تو هم خوش و عصر شنونده هم خوش. مجارستان امروز میزبان نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و آسیای میانه برای مذاکره بر سر خط لوله گاز نابوکو خواهد بود. پروژه احداث خط لوله نابوکو که رقمی معادل 13 میلیارد دلار هزینه برای آن برداشته است، با دور زدن و نادیده گرفتن خاک روسیه گاز آسیای میانه را به اروپا منتقل می کند. امروز در تهران صدها نفر در اعتراض به احتمال حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا در برابر سفارت فرانسه اجتماع کردند. امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد در جلسه امروز یک شنبه طرح اصلاح موادی از قانون مدنی درباره ارث تصویب خواهد شد. در این جلسه ماده 946 قانون مدنی که بر مبنای آن زن تنها از اموال منقول همسر و ابنیه و اشجار ماترک و ارث می‌برد، به صورتی ترمیم شد که از این پس زن از کلیه اموال غیر منقول همسرش نیز ارث خواهد برد. مردم بولیوی امروز برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، معتقد است که قانون اساسی جدید این کشور قدرت بیشتری به اکثریت بومی بولیوی خواهد داد و نابرابری‌های اجتماعی گذشته را جبران خواهد کرد. فاروق نافذ اوزاک از اعضای دولت ترکیه اعلام کرد بر اثر سقوط بهمن در استان گوموشان شمال شرقی آن کشور 10 نفر کشته شدند. وی همچنین افزود 7 تن دیگر را نیز نیروهای امدادی نجات دادند.
روزا آژیری، متشکرم. آخرین خبرها رو شنیدید. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. ذخایر اورانیوم ایران رو به پایان است. یک روزنامه میگوید یک کارشناس تایید میکند.
جمعاً 491 تن شما میتونید اورانیوم 4% داشته باشید.
آقای وزیر خارجه، سخنگویتان را ارشاد کنید. واکنش شیرین عبادی به اظهارات دولتی درباره کانون مدافعان حقوق بشر.
پروانه ای رو که صادر کرده به دست ما نمیدهد. بنابراین اینکه کانون فاقد پروانه.
بزرگترین تشکل دانشجویی ایران روی لبه تیغ. وزیر علوم میگوید تحکیم وحدت نامشروع است.
ما مشروعیتمون رو از اقبال دانشجویان کسب میکنیم. بنیانگذاری انجمنهای
مردگانی که شخم زده شدند، تخریب گورستان قربانیان سیاسی و ادامه واکنش ها.
در قرآن کریم میگن لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کلن کرامت دارد. بنی آدم
اینها بیشتر اعلام نامزدهای جشنواره فجر و قصه کهنه راه نیافتگان. این بار فجر منهای 5 فیلم. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. از غزه آغاز میکنیم. غزه ویران. وزرای امور خارجه اروپا روز یکشنبه در بروکسل با همتاهای خود از جهان عرب و ترکیه بر سر میز می‌نشینند تا راه‌های جلب حمایت کشورهای عرب از طرح جدید صلح خاورمیانه را بررسی کنند. بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برقراری ثبات در سرزمین‌های فلسطینی. بیشتر بشنویم از مهین گرجی.
وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه وزرای خارجه دولت خودگردان فلسطین، مصر، اردن و ترکیه به بررسی وضعیت آتش‌بس در نوار غزه و کارهای لازم برای بهبود کمک رسانی به مردم غزه خواهند نشست. اما اتحادیه اروپا فراتر از کمک رسانی سریع به ساکنان غزه قصد دارد با تلاش برای برقراری صلح در این منطقه زمینه توافق میان دو طرف درگیر فلسطینی یعنی فتح و حماس را فراهم کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات اروپایی میگوید هدف از نشست روز یکشنبه جلب حمایت گسترده در جهان عرب است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه نیز در بروکسل جلسه خواهند داشت که به بررسی پیشرفت مذاکرات و کمک‌های لازم این اتحادیه برای تقویت آتش‌بس و تضمین کمک رسانی به مردم و همچنین بازسازی شهر غزه اختصاص خواهد داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد دادند که نظارت نیروهای خود بر گذرگاه رفح در مرز مصر و غزه و دیگر گذرگاه‌ها را تقویت کرده تا به این ترتیب کمک‌های بیشتری وارد غزه شود. اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی راه‌های جلوگیری از قاچاق اسلحه به درون غزه است که به ادعای اسرائیل از ایران به این منطقه سرازیر می‌شود. به همین منظور فرانسه روز جمعه گذشته اعلام کرد که یک ناو خود را به آب‌های بین‌المللی نزدیک ساحل غزه گسیل کرده است تا به مبارزه با قاچاق اسلحه برای حماس کمک کند. بریتانیا و آلمان نیز با هدف تثبیت آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس پیشنهاد کمک به جلوگیری از قاچاق اسلحه را مطرح کردند.
مهین گرجی بود. آیا ذخایر اورانیوم ایران رو به پایانه؟ برمیگردم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در میانه کشمکش‌های سیاسی بر سر برنامه اتمی تهران، یک روزنامه بریتانیایی، روزنامه تایمز، مسئله اساسی تری رو مطرح کرده. اینکه کلاً ذخایر اورانیوم ایران رو به پایانه. مطلبی که البته از سوی مقام‌های رسمی چه داخلی و چه خارجی تایید نشده. پایان ذخایر اتمی تهران در صورت صحت البته به چه معنایی میتونه باشه؟ بشنویم از علیرضا طاهری.
تایمز لندن می‌نویسد دولت بریتانیا سال گذشته میلادی به دیپلمات‌هایش در قزاقستان یا قزاقستان، ازبکستان و برزیل که همگی از تولید کنندگان عمده اورانیومند فرمان داد که میزبانان خود را برای سرباز زدن از فروش اورانیوم به جمهوری اسلامی در فشار بگذارند. به نوشته تایمز دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را بر پایه نزدیک به 20 سال فعالیت‌های پنهانی هسته‌ایش که چند و چون آن نزدیک به 7 سال پیش به رغم خواست تهران برملا شد به تلاش در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم کردند و همصدا با قطعنامه‌های سازمان ملل خواستار تعلیق و نه توقف این فعالیت‌ها تا زمان جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی شدند. این دولت‌ها در ازای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران بسته‌ای از پیشنهادهای تشویقی از جمله پیشنهاد ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته برای ایران و لغو تحریم فروش هواپیماهای مدرن غیر نظامی و قطعات آنها به ایران را به جمهوری اسلامی دادند. اما جمهوری اسلامی بی اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت و تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش از پذیرش این پیشنهادها تا کنون سرباز زده است. در این حال تایمز لندن می‌نویسد اورانیوم غنی شده برای کاربرد در نیروگاه‌های هسته‌ای یا برای تولید بمب اتمی از سانتریفوژهایی به دست می‌آید که گاز هگزافلورید اورانیوم را با سرعت بسیار بالا در شرایط گریز از مرکز می‌گردانند. تایمز سپس با نقل قول از منابعی که نام آنها را نمی‌آورد می‌نویسد ذخایر کیک زرد که هگزافلورید اورانیوم از آن به دست می آید در ایران تقریبا به پایان رسیده است. در نتیجه تایمز می نویسد جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت های هسته‌ای‌اش ناگزیر است از خارج اورانیوم بخرد. پروفسور واحدی کارشناس مسائل هسته‌ای نیز در گفتگویی با رادیو فردا بر محدود بودن ذخایر اورانیوم ایران تأکید کرده است.
اگر شما بیایید از این معادن استفاده بکنید اونطوری که الان اینا در شهر نتنز دارن این کار رو میکنن، جمعاً 491 تن شما میتونید اورانیوم 4% داشته باشید و این برای یه دونه راکتور هم کافی نیست، ولی چرا برای از ساختن بمب اتمی کافی هستن.
پروفسور واحدی: انجمن هسته‌ای جهانی 2 سال پیش از این 10 کشور به عنوان اورانیوم خیزترین کشورهای جهان یاد کرده است. به ترتیب کانادا، استرالیا، قزاقستان، روسیه، نیجر، نامیبیا، ازبکستان، ایالات متحده آمریکا، اوکراین و چین. برزیل در همین فهرست در رتبه 13 است. تایمز لندن از جمهوری خلق کنگو نیز که زد و خورد و قاچاق در آن کشور بیداد می کند به عنوان یکی از منابع بالقوه تأمین اورانیوم برای جمهوری اسلامی یاد کرده است. جهان غرب با دقت رویدادهای این جمهوری را نیز زیر نظر دارد تا جمهوری اسلامی نتواند به صورت قاچاق به اورانیوم آن کشور دست یابد.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودی. جزئیات بیشتر از همین گزارش، گزارش تایمز لندن رو میتونید در radiofarda.com دنبال کنید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן לנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر میخواید باقی این حکایت رو بخونید اما گرفتار فیلترینگ اینترنت در ایران هستید، تایپ کنید امروز به جای radiofarda.com تایپ کنید hizomdasht.com. hizomdasht.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. بزرگترین تشکل دانشجوی ایران روی لبه تیز تیغ، تحکیم وحدت، طیف علامه. وزارت علوم و وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام مهدی عباسی مهر، دبیر طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت که همسو با سیاست‌های اصولگرایان توصیف میشه، بر اونچه غیرقانونی بودن طیف علامه، طیف منتقد دولت خونده شده، مهر تایید زدند. به نوشته روزنامه جامع جم، چاپ تهران. روزنامه سرمایه هم از قول محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران، نوشته که این طیف از دفتر تحکیم وحدت، طیف علامه، غیرقانونیه و باید مجوز بگیره. چشمانداز آینده بزرگترین تشکل دانشجوی ایران چه خواهد بود؟ همکارم محمد زرقامی از بهاره هدایت پرسیده، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، طیف علامه. بهاره هدایت در تهران.
این اظهارات جدید چیز بی سابقه ای تلقی نمیشه. مسئله دیگه که مطرح شده توی اظهارات آقای وزیر و اون هم این که اگر دانشجویان بخوان بیان فعالیت بکنن باید درخواست مجوز بدن و بتونن فعالیت بکنن، باید سوال کرد که کدوم تشکل دانشجوی منتقد الان میتونه در داخل دانشگاه ها به طور آزادانه فعالیت بکنه.
ولی خانم هدایت، اونطور که از فهوای مطالبی که منتشر شده در روزهای اخیر میشه متوجه شد، این طور به نظر میاد که وزارت علوم با فعالیت یک طیف دیگری از دفتر تحکیم وحدت که مشهور به طیف شیراز مشکلی نداره.
وقتی که سرفصل مطالبات ما همخوانی نداره و یک جور مخالفتی و انتقادی نسبت به فعالیت‌های دولت نهم تلقی میشه، قاعدتاً انتظار حمایت هم ما نباید داشته باشیم و این چیز دور از ذهنیه. این طیف میخوام ببینم که کجا توی دانشگاه ها، توی کدوم انجمن ها تونسته انتخابات آزاد برگزار بکنه و اون انجمن اسلامی رو زیر مجموعه خودش بدونه. انجمن اسلامی هایی که الان زیر مجموعه دفتر تحکیم هستند، اینها مشخصا دانشجویانی هستند که برگزیده قاطبه دانشجویان دانشگاه خودشون هستند و طی یک انتخابات آزاد و سالمی سعی شده که اینها انتخاب بشن و ما اونها رو به رسمیت میشناسیم که در واقع نمایندگی میکنن مطالبات واقعی دانشجویان در سطح دانشگاه ها. نتیجتاً این طیف خودساخته شیراز دفتر تحکیم یک تشکل جعلی و مورد حمایت حاکمیت، بنابراین رسالت وزیر علوم حمایت از اون خیلی چیز بعید و دور از ذهنی نیست.
با توجه به اینکه طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت دایره دار غیر قانونی بودن طیف علامه است، طیف علامه از این پس چه خواهد کرد در شرایطی که وزیر علوم هم غیر قانونی بودنش رو به صورت رسمی اعلام کرده؟
ما مشروعیتمون رو از اقبال دانشجویان کسب میکنیم.
خب اگر در دانشگاه شما رو با مانع روبرو کنن و از فعالیتاتون جلوگیری کنن، اون موقع رو چی کار میکنید؟
دفتر تحکیم وحدت از اونجایی که خودش رو نماینده انجمنهای اسلامی در سراسر کشور میدونه و اون انجمنهای اسلامی هم خودشون نمایندگان واقعی دانشجویان هستند، خودش رو محق میتونه که به فعالیت‌های منتقدانه خودش در داخل دانشگاه‌ها ادامه بده. هیچ گونه تأثیری روی سیاست‌های اتخاذ شده توسط اتحادیه نخواهد داشت، مگر اینکه آقایون بخوان مستقیما برخورد بکنن که خب اون فضا و جریان خاص خودش رو میطلبه. ما هم نسبت به مطالبات خودمون مصر هستیم و اونها رو به حق میدونیم و تا اونجایی که بتونیم هم ازشون دفاع خواهیم کرد.
بهاره هدایت بود در تهران، گفتگو از همکارم محمد زرقامی.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرد. شماری از هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در سال 1378 خورشیدی در گورستان خاوران واقع در شرق تهران دفن شدند. گزارش ها حاکی از اونه که حداقل بخش بزرگی از این گورستان با بولدوزر زیر و رو شده طی روزهای اخیر و بعد از ریخته شدن خاک تازه در اونجا درخت کاشته شده. پیش از این آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع تقلید ایران و همچنین سازمان عفو بین الملل، گسترده ترین نهاد مستقل ناظر بر حقوق بشر، از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. مردگانی که شخم زده شدند در خاوران و ادامه اعتراض ها در گزارشی از بهروز کارونی.
تخریب گورستان خاوران در روزهای اخیر اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در آخرین نمونه از این اعتراض‌ها، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان دولتی است، از سران جمهوری اسلامی ایران خواست تا به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران بپردازند. پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری و سازمان عفو بین الملل نیز از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. این انتقادها پس از آن ابراز شدند که گزارش‌های درباره تخریب این گورستان در فاصله روزهای 20 تا 27 دی ماه سال جاری انتشار یافت. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، درباره انتقاد پدر خود از تخریب گورستان خاوران که در جمع اعضای نهضت آزادی مطرح شد، می‌گوید:
ایشون اعتراض کردن و در واقع اینکه شرعاً ما نمیتونیم اگه بخوایم مقید به دین باشیم این کارو بکنیم، چون قبور دیگران محترمه، حتی قبور کفار هم. ایشون تو این صحبتشون گفتن که در قرآن کریم میگن لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کلاً کرامت دارن. بنی آدم شامل کفار میشه، شامل دیگران هم میشه، شامل مؤمنین هم میشه و حتی اهانت به مرده و میت اونها هم این شرعاً جایز نیست و ایشون دقیقاً وظیفه شرعی مسئولین رو گوشزد کردن.
رضا معینی روزنامه‌نگار در پاریس و از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 سخنان آیت الله منتظری را به دلیل جایگاه فقهی والای او بسیار مهم توصیف می‌کند.
آیت الله منتظری نه تنها مرجع تقلید هستند که یکی از معتبرترین منابع شیعه هستند. وقتی که ایشون توهین به میت رو جایز نمیدونن، وقتی که ایشون میگن حتی اگر کافر باشه این توهین نیست و نبایدن باشد، به نظر من مسئله مهمی است.
سازمان عفو بین الملل نیز در هفته گذشته از مسئولان جمهوری اسلامی خواست سریعاً به تخریب صدها گور فردی و جمعی بینامانشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد. این سازمان همچنین خواستار انجام گرفتن تحقیقات قانونی بیطرفانه، جامع و مستقل در این گورستان و درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 شد. در ادامه این اعتراض‌ها، کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه با تأکید بر غیرقانونی دانستن کشتارهای دهه 60 به ویژه سال 67 از تلاش برای محو گورستان خاوران و تبدیل آن به پارک یا فضای سبز انتقاد کرد. کانون مدافعان حقوق بشر حدک حرمت درگذشتگان را از مصادیق نقض حقوق بشر ارزیابی کرد و از مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران خواست با اعاده وضع و بازسازی هرچه سریع‌تر گورستان خاوران اقدامات خلاف قانون یاد شده را جبران و تصمیم شایسته اتخاذ کنند. رضا معینی تأثیر این اعتراض‌ها را که به گفته او با اعتراض خانواده‌های کشته شدگان همراه بوده است مثبت ارزیابی می‌کند.
مسئله ما و مسئله به نظر من اون چی که در اطلاعیه عفو بین الملل، در اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر و در گفته های آقای منتظری و خواست خانواده هاست این است که به هر صورت یک اتفاقی در این کشور افتاده، این اتفاق مهم است، بخشی متضرر شدن، این برای جامعه ایران و آینده جامعه ایران مهم است که بداند چه شده.
اما در صورت موفقیت آمیز نبودن این اعتراض ها، خانواده های اعدام شدگان چه خواهند کرد؟ رضا معینی:
وقتی که از نظر حقوقی ما در کشور خودمون نمیتوانیم از حقوق و حقوق شهروندی خودمون بهره‌مندیم، بدون شک باید پناه برد به جاهای دیگه که من فکر میکنم در امر حقوق بشر این پناه بردن و این شکایت کردن امر غیر متعارفی نیست. در جریان غزه ما میبینیم که شکایت های بین المللی زیادی میشه، در روابط دیگری و حتی خود جمهوری اسلامی شکایت رو میکنه.
گورستان خاوران پس از دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 دران در ایران و جهان شهرت یافت.
بهروز کارونی بود. از بیانیه کانون شنیدیم، در محکومیت تخریب خاوران از خود کانون هم بشنویم که پلمب شدنش طی هفته‌های گذشته واکنش‌های گسترده جهانی رو به دنبال داشته. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده نوبل صلح با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه اعتراض کرد و از او خواست حسن قشقاوی رو نقل قول ارشاد کنه. خانم عبادی در این نامه سخنان حسن قشقاوی درباره چگونگی پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر رو غیر مسئولانه خونده و اتهام مطرح شده از طرف سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر غیر قانونی بودن این کانون رو هم رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی تاریخ 16 دی ماه با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای فعالان حقوق بشر در ایران وجود ندارد، درباره پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در خیابان یوسف آباد تهران گفته بود، پس از مکاتبات انجام گرفته، کمیسیون ماده 10 احزاب از دادستان خواست که این مکان پلمب شود و این امری قانونی است و باید روند قانونی برای اخذ پروانه طی شود. پایان نقل قول. ماموران امنیتی ایران روز یکشنبه 1 دی ماه سال جاری دفتر کانون مدافعان حقوق بشر رو در خیابان یوسف آباد تهران پلمب کردند. آن سوی خط ارتباطی رادیو فردا شیرین عبادی است و واکنش به اظهارات دولتی درباره پلمب شدن کانون بشنویم.
کانون مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی نیازی به ثبت و مجوز ندارد، ولیکن ما چون خود را تابع قانون می‌دانیم از ابتدای تأسیس، یعنی حدود 8 سال قبل وزارت کشور رفتیم و در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پرونده ما تشکیل شد، مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی موافقت با تصویب و کار ما شد و این خبر در رسانه‌های مورخ 17 فروردین سال 1383 درج. وزارت کشور از تاریخ 10 فروردین 83 بنابر دلایلی که بر ما مشخص نیست با وجود تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پروانه‌ای رو که صادر کرده به دست ما نمی‌دهد. بنابراین اینکه قانون فاقد پروانه فعالیت است کاملا اشتباهه. پروانه فعالیت ما تصویب شده، صادر شده در وزارت کشور. ما این رو پیگیری خواهیم کرد و پروانه رو خواهیم گرفت و اگر هم ندهند باز مرتکب تخلفات مکرر و مستمر شده اند و پلمپ قانون مدافعان حقوق بشر هم بدین لحاظ غیر قانونی است و هم بدین لحاظ که اساسا حکمی نداشتند.
با تشکر شیرین عبادی در تهران. بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر جزو مسائلی بود که طی هفته‌های گذشته واکنش شما شنوندگان رادیو فردا رو هم به شکل گسترده‌ای به دنبال داشته، در کنار واکنش‌های سیاسی و مدنی جهانی و داخلی. بشنویم واکنش شنوندگان رادیو فردا رو. برمیگردم شماره تماس رو اعلام می‌کنم.
نباید تعجب بکنیم که این کار انجام شده، چون ایران کشوری نیست که حقوق بشر را رعایت بکنه و خانم شیرین عبادی خانومی هستن که من واقعا احترام خاصی برای ایشون قائل هستم و برایشون آرزوی موفقیت میکنم. به این جور خانم ها ما واقعا احتیاج داریم.
جمهوری اسلامی ایران کار بسیار بسیار خوب و ارزنده ای کردن که دفتر حقوق بشر در تهران بستن. به نظر خود آمریکا که اسرائیل را حمایت میکنه و به یه مشت مردم بیدفاع فلسطین را به خاک و خون میکشه، او حمایت از قانون بشره.
بله، در مورد بسته شدن دفتر حقوق بشر در تهران همون بهتر که بسته بشه. اصلا حقوق بشری نیست که دفتری داشته باشیم.
شما هم بگید که چه فکر میکنید. 00420221124141 شماره یک که اختصاص داره به پیام های صوتی شما. این بار فجر منهای 5. هر سال بازیگران، کارگردانان و سینماگران ایرانی برای دیده شدن چشمشون به ماه بهمن و فستیوال فیلم فجر و سیمرغ‌های بلورین اون دوخته میشه که تنها جشن بزرگ و همگانی سینمایی ایرانه که مردم هم امکان دیدن فیلم‌ها رو در اون دارن. اما هر سال شماری از این سینماگران امیدشون به یأس تبدیل میشه. مانیا منصور.
به گزارش سایت رسمی 27مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دبیرخانه جشنواره فهرست فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره را اعلام کرد و این در حالی است که فیلم‌های مطرحی چون درباره الی، ساخته اصغر فرهادی، 100 سال به این سال‌ها به کارگردانی سامان مقدم، پاداش به کارگردانی کمال تبریزی، کتاب قانون ساخته مازیار میری و آتشکار ساخته امیر محسن یوسفی در فهرست هیچ کدام از بخش‌های جشنواره به چشم نمی‌خورند. فیلم درباره الی که پیش از این در بخش مسابقه فستیوال برلین پذیرفته شده است، ساخته ای اصغر فرهادی است و در آن گلشیفته فرهانی یکی از نقش‌های اصلی را بازی می‌کند. گلشیفته فرهانی ستاره جوان و توانای سینمای ایران در سال گذشته در فیلمی هالیوودی به نام مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدلی اسکات نقش مقابل لیوناردو دیکاپریو را بازی کرد و بدون حجاب در مراسم افتتاحی فیلم در مرکز لینکلن نیویورک ظاهر شده و مقابل ده‌ها دوربین تلویزیونی به مصاحبه و گفتگو پرداخت. در واکنش به این اقدام، محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی گفت اگر کسی قانون را زیر پا بگذارد، خودش نیز زیر پا گذاشته خواهد شد. دو فیلم 100 سال به این سال‌ها ساخته سامان مقدم و کتاب قانون به کارگردانی مازیار میری از تولیدات سال گذشته هستند، اما نتوانستند به جشنواره 26ام راه پیدا کنند. این دو کارگردان پس از پیگیری‌های بسیار با مقامات وزارت ارشاد مجبور به تغییراتی در فیلم خود شده و حتی صحنه‌هایی را مجدداً فیلمبرداری کردند. اما با وجود تغییرات خواسته شده از جانب مسئولین سینمای ارشاد، باز هم نام فیلمشان در فهرست فیلم‌های جشنواره 27ام نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سامان مقدم و مازیار میری نسبت به حذف فیلم خود از 27مین جشنواره فجر اعتراض کرده و خواستار پیگیری مسئولان در این زمینه شدند. دبیرخانه جشنواره اسامی 25 فیلم را برای شرکت در بخش مسابقه سینما ایران یا سودای سیمرغ اعلام کرده است که از مهمترین آنها میتوان به فیلم‌های وقتی همه خوابیم ساخته بهرام بیضایی، تردید ساخته واروش کریم مسیحی، سوپر استار ساخته تخمین میلانی، بی پولی به کارگردانی حمید نعمت الله، عیار 14 ساخته پرویز شهبازی و چهره به چهره ساخته علی ژاکان اشاره کرد. فیلم اخراجی های 2 که ادامه فیلم اخراجی های 1 ساخته مسعود دهنمکی روزنامه نگار تندروس در بخش مسابقه فیلم های اول و دوم به نمایش در می آید. 27 جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.
بازماندگان فجر مانیا منصور بود. در حوزه فرهنگ بخونید در radiofarda.com تئاتر دولتی ایران تنها مهجور فقیر صفحه فرهنگ و هنر وبسایت.
این رادیو فرداست
و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. نیم ساعت با هم بودیم، سپاس که ما رو انتخاب میکنید. 30 دقیقه دیگه این مجله یک ساعته ادامه پیدا خواهد کرد با برنامه صدای دیگر که به مسئله زنان میپردازه. همچنان موج گیرندتون رو روی رادیو فردا نگه دارید. پیش از هر چیز یک بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبر کوتاه با روزا آژیری.
با سلام. نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای مذاکره درباره خط لوله ناباکو با یکدیگر دیدار میکنند. صدها نفر در اعتراض به احتمال خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی در برابر سفارت فرانسه در تهران تظاهرات کردند. بر اساس مصوبه جدید مجلس، زنان از همه اموال منقول و غیر منقول همسر ارث می‌برند. مردم بولیوی برای دادن رأی به قانون اساسی جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. شماره کشته شدگان در سقوط بهمن در ترکیه به 10 نفر رسید. کانون مدافعان حقوق بشر تخریب گورستان خاورمیانه محکوم کرد. مردم افغانستان در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در این کشور تظاهرات کردند. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا قرار است این هفته راهی خاورمیانه شود.
روزا جیری و نگاهی سری به سرخط آخرین خبرها. روزا متشکرم و همونطور که گفتم نگاهی نزدیکتر به مسائل جهان زنان در ایران و خارج از ایران. صدای دیگر با شماست. 25 دقیقه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته باز هم من رویا کریمی 20 چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. در 26 شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با خانم سیمین بهبهانی که به نمایندگی از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا در ایران به پاریس رفته و جایزه سیمون دو بوار را دریافت کردند. همچنین خانم میهن جزنی ما را در جریان حال و هوای مراسم اهدای جایزه قرار خواهند داد. سپس به بررسی وضعیت حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی 10th ریاست جمهوری ایران خواهیم پرداخت و نظرات فاطمه حقیقت‌جو در آمریکا و عیسی سحرخیز در ایران را خواهیم شنید. و سپس به آغاز کار هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا نگاهی خواهیم انداخت و در انتها به تهران می رویم و در جریان آخرین اخبار جشنواره تئاتر فجر و حضور فعال زنان در تئاتر ایران قرار خواهیم گرفت. با ما بمانید. پیام این جایزه به تمام زنان ایرانی این است که آنها تنها نیستند و همه ما هر جا که باشیم خود را در کنار و همقدم با آنها می‌بینیم.
این جملاتی است که وزیر فرهنگ کشور فرانسه زمانی که جایزه معتبر سیمون دو بوار به خانم سیمین بهبهانی نماینده کمپین 1,000,000 امضا اهدا می‌شد بر زبان راند. بنیاد سیمون دو بوار در 101 سال روز تولد این نویسنده مشهور فرانسوی و خالق کتاب جنس دوم کمپین 1,000,000 امضا را به عنوان برنده این جایزه تعیین کرد. چهارشنبه گذشته مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوار در کافه‌ای به نام دوماگو در محله سن ژرمن پاریس که محل حشر و نشر سیمون دو بوار و ژان پل سارت با همتایان روشنفکر خود بود برگزار شد. میهن جزنی عضو شبکه همبستگی زنان در پاریس در مورد حال و هوای محل برگزاری مراسم میگوید:
این کافه است که به نام دو مگو کافه بوده که سیمون دو بوار و ژان پل سارت اونجا پاتوقشون بوده. سایر روشنفکران اونجا حرف و بحثی نداشتن. کتاب جنس دوم و دوزیم سکس و خانم سیمون دوار اونجا می نوشته. کافه اصلا خیلی بزرگی نیست. اونجا میتونم بگم بیش از 140 نفر بودیم. باور بفرمایید مثل ساردین همه به هم چسبیده بودن.
این مراسم با حضور تعدادی از ایرانیان و فرانسویان از جمله نویسندگان، شاعران، جامعه شناسان و حقوقدانان برگزار شد. سیمین بهبهانی از آنچه در پاریس گذشت میگوید:
در پاریس والا من نماینده بودم از طرف خانم های کمپین 1,000,000 امضای ایران. به خاطر اونها آمدم به پاریس و برای دریافت جایزه ای که از طرف بنیاد سیمون دو بوار به اونها تعلق گرفته بود، اون جایزه رو بنده گرفتم، یعنی لوح و همه ملحقات اون رو گرفتم و آوردم که تقدیم خانم ها بکنم.
خانم جولیا کریستووا روانشناس، فیلسوف و نویسنده فرانسوی و بنیانگذار این جایزه که از سال پیش با مناسبت 100 سال تولد سیمون دو بوار نویسنده فمینیست و نظریه پرداز زنان بنیاد گذاشته شد گفت: این جایزه از سوی هیئت بین‌المللی داوران به خاطر حرکت شجاعانه و اصولی زنان ایران در راه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و حق برابری به آنها داده شد. خوشحالیم که امروز آن را به یک شاعر مشهور زن ایرانی به نمایندگی از سوی جنبش زنان ایران اهدا می‌کنیم که خود تلاش فراوانی در این راه انجام می‌دهد. سیمین بهبهانی نیز در مورد کمپین 1,000,000 امضا می‌گوید:
من هم یکی از امضا کنندگان این کمپین بودم. یکی از 54 نفری که در ابتدای کار آغاز کردند و این طرح رو ریختند من هم امضا کننده بودم. بنابراین خیلی نگران هستم که این به ثمر برسه و خیلی آرزو دارم که پیشرفت کنه و خیلی دیروز موفق بودین به اصطلاح اجتماعی که ما داشتیم و به من نیرو داد. ما تا کنون حدود 500,000 امضا در دست داریم و بقیه را هم در دست کسانی است که میخواهند امضا بگیرن. مقدار زیادی پیش افراد هست این امضاها که گمان میکنم به زودی 1,000,000 امضا درست بشه، ولی تنها گرفتن امضا مورد نظر نبوده، بلکه خانم ها اکثر خانه به خانه در به در رفتند، ملاقات کردند با امضا دهندگان، نظر اونها رو پرسیدند، در روستاها رفتند، با روستانیان صحبت کردند، اونهایی را به حقوق خودشون آشنا نبودند و این کمپین وسیله‌ای بوده برای روشنگری زنهای ایران به حقوق خودشون.
خانم آلمانل وزیر فرهنگ فرانسه نیست که در محل اهدای جایزه حضور داشت، طی سخنانی گفت: از این بابت بسیار شادمانم که زنان ایران در مبارزه برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان فعالند. انتخاب کمپین 1,000,000 امضا از سوی بنیاد سیمون دو بوار و اهدای جایزه سال 2009 به این کمپین امر بسیار جالبی است، به این خاطر که جایزه به گروهی داده شده که درگیر فعالیت‌های اجتماعی برای به دست آوردن حقوق برابر در کشورشان هستند. میهن جزنی در مورد مراسمی که در پاریس برگزار شد میگوید:
کاملا غیر رسمی بود، در حالی که آدمای بسیار رسمی توش بودند. اگه براتون بگم، از جمله خانم کریستین آلبانل وزیر فرهنگ اونجا بود و یک خانم وزیر ارتباطات سابق اونجا بود که الان اسمش یادم نیست و دیگه اون دختر خوانده سیمون دو بوار هم که اونجا بود اصلا خودش یک ریاست افتخاری رو داشت. خیلی خیلی فضا دوستانه بود. خانم وزیر چقدر از تمدن ایران صحبت کرد و از اینکه ما ایرانی ها رو از طریق حکومتش نمیشناسیم، ما ایرانی ها رو خود ایرانی ها رو میشناسیم و این خیلی بر ما خوب.
خانم سیمین بهبهانی هم اعلام کردند که به خواست زنان عضو کمپین 1,000,000 امضا با کمال شادمانی جایزه افتخاری سیمون دو بوار را میپذیرند.
اما جایزه نقدی آن را به بنیاد می دهند تا در راه هدفهای این بنیاد مصرف شود.
در اساسنامه این کمپین قید شده بود که هیچ کمک مالی از داخل یا خارج ایران پذیرفته نباشه و اگر مخارجی برای کمپین پیش آمد، خود امضا کنندگان و خود بنیانگذاران کمپین متقبل باشند و از کسی کمک نگیرند. و همین جهت عده زیادی از خانم‌ها دور هم نشستند و گفتند بهتر است که ما این پول را قبول نکنیم و در اختیار خود بنیاد سیمون دو بوار بگذاریم و نگاه کنیم که اونها چطور و در چه راهی خرج میکنند. ما نهایت تشکر را از بنیاد سیمون دو بوار داریم که این جایزه را به ما اهدا کرده، ما را لایق این جایزه دانسته. سیمون دو بوار زن بزرگی است، یک زن تاریخ ادبیات فرانسه است و نمی شود او رو دست کم گرفت. خانم هایی که اونجا جمع شدند و فعالیت می کنند همه خانم های روشنفکر و برجسته هستند. نهایت احترام رو برای اونها قائلیم، نهایت ارادت رو برای گرفتن این جایزه تقدیم می کنیم، نهایت شادمانی خودمون رو بروز می دیم. ولی خب پول چه اهمیتی داره؟
دومین جایزه سیمون دو بوار به کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
خاتمی میآید، خاتمی نمیآید. میر حسین موسوی رای میآورد، میر حسین موسوی رای نمیآورد. احمدی نژاد کاندیدا میشود، احمدی نژاد کاندیدا نمیشود. کروبی کنار میرود، کروبی کنار نمیرود. روزهاست که بحث‌های انتخاباتی در ایران آغاز شده و گمان زنی‌ها برای رقبای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بالا گرفته است. اما هرچند در ماه‌های پیش هر از چند گاهی نام زنی سیاستمدار به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری مطرح می‌شد، اما هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم صدای زنان نیز کمتر شنیده شده. اما آیا زنان سیاستمدار اصلاً امسال وارد میدان رقابت با مردان شدند؟ عیسی سحرخیز پاسخ می‌دهد.
اطلاعات من نشون میده که چنین مسئله‌ای در عمل اتفاق نیفتاده، هرچند که جامعه زینب در همون 4-5 ماه پیش این بحث رو مطرح کرده بودن و همونطور که می‌دونید این یک جریانی است که به محافظه‌کاران و گروه‌های اقتدارگران نزدیک است. از سمت سوی جریان اصلاح طلب‌ها این بحث که در دوره‌های گذشته مطرح بود یا حتی افرادی مثل خانم طالقانی می اومدن مطرح میکردن و حتی خودشون رو نامزد میکردن، با توجه به شرایط و پیشینه‌ای که وجود داشت اونها اصلا وارد این فاز نشدن. جریان های سکولار هم که خودشون زیر ضربات شدید هستند و ظاهراً دچار چند دستگی برای اینکه چگونه روش ها و برنامه هایی رو عمل بکنن، با اهداف کوچکتری الان مسائلشون رو پیش میبرند.
اما فاطمه حقیقت جون، نماینده مردم تهران در مجلس ششم که اینک ساکن آمریکاست، نگاهی دیگر به این موضوع دارد.
اولا هنوز یکم زوده، درسته که اسم مثلا یکی دوتا کاندیدای مطرح مثل آقای خاتمی و موسوی و میر محمدی اینا مطرحه، ولی حتی معمولا سیل کاندیداهای مردم بیشتر از اینه که بعدا خواهیم دید به این لیست افزوده میشه، چه زنان چه مردان. نکته دوم این که من فکر میکنم که مهمتر از این که کاندیدای زن داشته باشیم، مهم الان این هست که به این تبعیض قانونی اعتراض کنیم. یعنی به نظر من فعالان حقوق زن باید از این فرصت انتخابات ریاست جمهوری استفاده بکنن، کمپینی علیه تفسیر شورای نگهبان را بندازن که شورای نگهبان تفسیر میکنه که رجال یعنی مرد، زنها رو به طور کلی محروم از انتخابات میکنه.
اعظم طالقانی نخستین زنی است که خود را نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد. او در سال 1376 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. به گفته او هیچ دلیلی وجود نداشت که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود. خانم طالقانی معتقد بود تعبیر رجال در اصل 115 قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و تعدادی از متخصصان و علمای مذهبی ایران نیز با او هم نظر بودند. اما شورای نگهبان کاندیداتوری او را رد کرد. بسیاری از کارشناسان سیاسی اعظم طالقانی را تنها زن ایرانی می‌دانند که فارغ از اطلاق کلمه رجال به مردان یا زنان می‌توانست یک رجل سیاسی محسوب شود. فاطمه حقیقت جو معتقد است که با مقایسه کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری و کاندیداهای بالفعل می‌توان به نتایج مهمی دست یافت.
سال‌های گذشته از سال 2000 که شورای نگهبان تفسیر کرده که واژه رجال یعنی مرد و زنها رو محروم از کاندیداتوری کرده، الان فرصت خوبیه که به عمل کرده رئیس جمهور موجود به عنوان یه مرد و کاندیداهای زن که اون موقع کاندیدا شده بودن بپردازیم. به عنوان نمونه من میخوام بگم که مثلا خانم اعظم طالقانی کاندیدای ریاست جمهوری بوده. از نظر من اگر خانم طالقانی رئیس جمهور شده بود، فرصت داشت که رئیس جمهور بشه، به مراتب عملکرد خانم اعظم طالقانی بهتر از آقای احمدی نژاد هم در حوزه مدیریت اقتصادی و هم در حوزه بین الملل می بود. بنابراین در واقع با حذف نیمی از جامعه ما به حذف فرصت‌های این جامعه می‌پردازیم.
عیسی سحرخیز اما معتقد است که حتی در صورت تایید صلاحیت زنان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، باز همانها از اقبال مردم برای کسب رأی کافی برخوردار نیستند.
اینجور مسائل در یک روند شکل میگیره. شما در انتخابات همین اخیر نگاه بکنید، بحث نامزدی آقای میرحسین موسوی مطرح هست. منتقدان ایشون چی میگن؟ میگن آقای موسوی در سالهای اخیر یا در دو دهه اخیر از صحنه سیاسی ایران غایب بوده. این از صحنه سیاسی غایب بودن به یک معنا این هست که با افکار عمومی در تماس نبوده، به معنای دیگر این هست که سیاست و اندیشه هایی که نزدیک هست با فضای کنونی جامعه ایشون دور بوده هستش. خب این در یک پروسه انتخاباتی برای هر فردی، اهم از اینکه زن باشه یا مرد، شکل میگیره. تا زنان ما نتوانند در احزاب و گروه ها جای خودشون و نقش خودشون رو پیدا، تا اونها نتونن در سطوح مختلف جامعه، نه در دانشگاه ها یا بعضی از مراکز اداری، بلکه در سطوح گسترده تر این نفوذ و حضور خودشون رو تحمیل بکنند، خودشون رو به جامعه معرفی بکنند، حرف‌های نوعی برای گفتن داشته باشند، برنامه‌هایی برای اجرا داشته باشند، اینها رو در سطح عمومی مطرح بکنند، محک بزنند، بعد هم از دل اونها صحبت دیگری بر بیاد. خب طبیعتاً نه جامعه اون شناخت رو داره، نه خودشون اعتماد به نفس کامل رو دارن.
در حالی که کارشناسان سیاسی ایرانی معتقدند زنان ایرانی هنوز نمیتوانند به کاندیدای ریاست جمهوری شدن فکر کنند، به گفته همین کارشناسان زنان روز به روز جای بیشتری را در سیاست‌های جهانی برای خود باز می‌کنند. به گفته عیسی سحرخیز این پیشرفت حاصل یک حرکت برنامه‌ریزی دراز مدت است. عیسی سحرخیز، تهران.
من باورم این هست که اگر ما به تک چهره‌ها نخواهیم فکر کنیم و به این مسئله مهم که یک فرد خودش نیست، بلکه تشکیلاتی که فردش تعلق داره یا ارتباط‌های گسترده‌ای که داره است که باعث میشه یک فرد بر بیاد و بتونه خودش رو مطرح بکنه، اون موقع باید ما یک برنامه بلند مدت ببینیم و فکر نکنیم که خب حالا یک نفر میاد میگه من فرد سیاسی هستم، این هم برنامه‌های سیاسی و جامعه بهش در واقع رأی. شما در جامعه‌ای مثل آمریکا نگاه بکنید، می‌بینید حتی در اونجا هم این گونه نیست که بیاد خانم هیلاری کلینتون بگه چون که من زن هستم از 50% آرا رو زنان بمان. خود زنان هم در انتخاب‌های خودشون به گونه دیگه می‌اندیشن.
عیسی احساس هرخیز کارشناس مسائل سیاسی به هیلاری کلینتون و حضور او در رقابت‌های انتخاباتی اشاره کرد. در همین حال در خبرها آمده بود که هیلاری کلینتون در هفته گذشته به عنوان 67مین وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با تایید مجلس سنا کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. هیلاری سومین زنی است که به مهمترین پست کابینه وزیران دولت آمریکا دست یافته است. او همچنین اولین بانوی اول آمریکا است که به یک پست اجرایی منصوب شده. همکارم مهرداد میردامادی اکنون در استودیو در کنار من هستند. آقای میردامادی، با توجه به اینکه هیلاری کلینتون و باراک اوباما رقابت سختی را با هم پشت سر گذاشتند، آیا انتصاب هیلاری به پست وزارت امور خارجه نوعی دلجویی از اون محسوب میشه یا خیر؟
من فکر میکنم که پاسخ پرسش شما رو بعد از لابلای خبرها جستجو کرد و پیدا کرد. بعد از اینکه خانم کلینتون از طرف باراک اوباما نامزد پست وزارت امور خارجه آمریکا شد، ایشون باید در مقابل کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا قرار می‌گرفت، برنامه‌هاش رو ارائه می‌کرد و به نوعی رأی اعتماد از اونها می‌گرفت تا میتونست این انتصاب جنبه قانونی پیدا کنه. این کمیسیون 16 نفر عضو داشت. رئیس این کمیسیون هم آقای جان کری بود که دومین دوره ریاست جمهوری جورج بوش رقیب انتخاباتیش بود از حزب دموکرات. ایشون در جلسه پایانی میگه که من بعد از صحبت با همکارانم به این نتیجه رسیدم که هیچ یک از ما هیچ نکته منفی در مورد وزیر شدن خانم کلینتون نداریم. من فکر میکنم که خود این نشون میده که یه جور قابلیتی وجود داره که بر مبنای اون تصمیم گرفته شده و سنا هم بر مبنای این قابلیت ها بوده که بر این تصمیم صحه گذاشته.
شاید این سوال من یک کمی بازگشت به گذشته باشه، ولی حالا با توجه به اینکه خب آقای اوباما هم تونستن در رقابت با یک سفید پوست برنده بشن، شاید بتونیم برگردیم و نگاه بکنیم به رقابتی که بین اوباما و هیلاری کلینتون وجود داشت. اینکه جامعه آمریکا در رقابت بین یک سیاه پوست و یک زن به یک سیاه پوست رای داد، آیا میتونه بار معنایی مشخصی داشته باشه یا خیر؟
من فکر میکنم اون چیزی که باز از لابلای گفته ها و اظهار نظرها برمیاد اینه که باراک اوباما بیش از هر چیزی به خاطر شعارهای انتخاباتیش، به خاطر برنامه انتخاباتیش و به نوعی به خاطر شکل استفاده از ادبیاتی که تونست مردم رو مجاب بکنه که بهش رأی بدن، تونست رأی بیاره. ولی در این حال شاید توی جامعه آمریکا اظهار نظرهایی که شده بعضن یه نشانه باشه برای اینکه ما اون جامعه رو بهتر بشناسیم. اولین نماینده زن سیاه‌پوستی که به کنگره راه پیدا کرد خانم شرلی چیزن بود از نیویورک که 1968 انتخاب شد. ایشون نوشته بود که من هم زنم هم سیاه‌پوست، بنابراین تبعیض رو زیاد احساس کردم، ولی بیشتر این تبعیض‌ها بیشتر به خاطر زن بودن من بوده تا سیاه‌پوست بودن من. پس شاید این نشون بده که به هر حال تبعیض در مورد سیاها هنوز هست، ولی در مورد زنان شاید بیشتر باشه. 54% رای دهندگان آمریکایی زن هستند. آیا این 54% تونستن سهم خودشون رو بگیرن؟ به نظر من نه، چون که اگر باز به آمار و ارقام ما مراجعه بکنیم، کنگره آمریکا 435 کرسی داره. الان 74 کرسیش در اختیار زن ها. نگاه بکنیم به بافت جمعیتی و نسبت جمعیتی که 54% حق رأی مال زنهاست، هنوز ببینیم که فاصله زیاده. یعنی اینا نتونستن نصف کرسی ها رو حداقل به خودشون اختصاص بدن. ولی در این حال باید اینم تشخیص بدیم که این 74 رکورده، هر سال این زیادتر شد و در همین چند سالی اخیره که حالا تو حافظه ماها هست به اصطلاح مهمترین شغل کابینه اختیار زنان بوده. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون 5 پست کابینه در اختیار زنها بود. شاید یکی از نقاط مثبت دولت جورج بوش که کسی هم بهش اشاره نکرده این که رکورد زده در تاریخ آمریکا، 6 عضو کابینه جورج بوش زن بودن.
و حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره در کابینه آقای اوباما چند زن حضور داشته باشن؟
از مجموع نامزدهایی که ایشون برای تصدی پست‌های کابینه معرفی کرده 5 نفر زن هستن.
و چه پست‌هایی رو داره در اختیار زن‌ها قرار میده؟ آیا جز وزارت امور خارجه بقیه وزارتخونه‌ها هم وزارتخونه‌های کلیدی و مهمی هستن یا نه؟
به نظر من که قاعدتاً باید اینجور باشه. اولا که خانم جنت ناپولیتانو، ایشون فرماندار ایالت آریزونا بودن پیشتر، ایشون نامزد وزارت امنیت داخلی آمریکا است. بعد خانم کلینتون، هیلاری کلینتون که به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شدن. نماینده پیشین ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان خانم هیلدا سولیس هم به عنوان وزیر کار انتخاب شدن. پست دیگه هم که ایشون در کابینه دارن برای نماینده آمریکا در سازمان ملل هست که خانم سوزان رایس انتخاب شدن و خانم باربرا سین که به عنوان وزیر بازرگانی آمریکا معرفی شدن. هم در بخش اقتصاد پس خانم ها نماینده دارن، هم در بخش امنیتی که برای اولین بار هست پست امنیتی کابینه آمریکا به یک زن سپرده میشه و همینطور هم دوتا از پست های حساس وزارت امور خارجه.
با آغاز بهمن ماه فصل جشنواره ها نیز در ایران آغاز شد. جشنواره تئاتر فجر یکی از جشنواره های سگانه موسیقی، تئاتر و سینما است که در این ماه برگزار می شود. الهه استاد یوسف خبرنگار فرهنگی در تهران پشت خط تلفن استودیوی ما هستند.
از روز چهارشنبه هفته قبل یعنی دوم بهمن ماه شروع شده.
حال هوای نمایش ها امسال چطور بوده؟
چند تا کار بوده که به هر حال یا نویسنده ها یا کارگردانشون زن بودن و کار قابل توجهی بودن و البته هنوز چون 3-4 روز بیشتر نگذشته و جشنواره 10 روز ادامه داره باید ببینیم تا پایان حالا چه کارهایی میبینیم.
در طی این چند روز کار شاخصی رو دیدید که به طور خاص به مسائل زنان پرداخته باشه؟
کار صحنه‌ای نه، ولی من یک اجرای نمایشنامه خوانی دیدم توی تالار کنفرانس تئاتر شهر به نام پلی از جنس شیشه که این نمایش در واقع بله میشه گفت خیلی کار زنانه‌ای بود. نویسنده و کارگردانش زن بود، خانم نگار نادری، و کار بر اساس یکی از گزارش‌های مجله زنان نوشته شده بود. اون گزارشی که در رابطه با زنی هست که در لاهیجان بهش 3 نفر تجاوز می‌کنند. چند تا تابلو داشت و در هر تابلو این زن با یکی از آدمای نزدیکش مثل پدرش یا شوهرش و در یکی از تابلوها با وکیل مواجه میشه و یک دیالوگی در واقع بینشون برقرار میشه.
و آیا زنان بازیگر بازی قابل توجهی داشتن؟
بازی خیلی شاخصی ندیدم، ولی خب میتونم از چند تا از بازی‌ها حرف بزنم که به هر حال دیدنی بودن. مثلا تو نمایش شکار روباه نوشته و کارگردانی دکتر علی رفیعی، آنتا بهرام بازی میکنه که خب یکی از بهترین بازیگرای تئاتر ایرانه و یه نقش خیلی فوق‌العاده هم داره. این نمایشنامه اساسا راجع به زندگی و مرگ آقا محمدخان قاجاره. آنتا بهرام نقش بیوه برادر آقا محمدخان رو بازی میکنه که از یه مرحله به ازدواج آقا محمدخان در میاد و در کنار اون زندگی میکنه. به نظر من نقش قابل تأملیه و بازی خوبی هم آنتا بهرام میکنه. توی همون نمایش با ستاره اسکندری بازی میکنه در نقش عمه آقا محمد خان. خیلی به نظرم بازی دیدنی و قابل توجهی هست.
با توجه به اون چی که شما میگین به نظر میرسه که زنان در جشنواره امسال حضور قابل توجهی دارن.
حقیقتش اینه که بله همیشه همینطوره، خانم‌ها همیشه تو جشنواره حضور قابل توجهی دارن، ولی معمولا حضور دست اول نه. منظورم از دست اول اینه که شما توی تئاتر همیشه وقتی یه کاری رو می‌بینین یا ازش چیزی می‌شنوین اول می‌پرسین کارگردانش کیه. معمولا ما خانم کارگردان خیلی کم داریم. تو عرصه سینما هم همینجوره، کارهای خیلی سخت و پس صحنه رو خانم‌ها انجام میدن، ولی توی کارهای دست اول مثل کارگردانی خیلی کم رنگ‌ترن و حضورشون واقعا انگشت شماره.
خیلی ممنون خانم استاد یوسف، امیدوارم بتونیم هفته آینده هم آخرین اخبار جشنواره رو از شما داشته باشیم.
بله خواهش می‌کنم، منم ممنونم.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان 26th هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو می کنم.
شنونده برنامه ویژه زنان بودید، صدای دیگر و صفحه پایانی مجله شامگاهی اختصاص داره به خبرهایی از چمن و توپ و تور، فریورز غریب و دنیای ورزش.
در ادامه رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا روز یکشنبه در بازی‌های زنان یک شگفتی رقم خورد. یلنا یانکوویچ سید شماره 1 زنان جهان از صربستان در دو ست پی در پی در مقابل ماریون بارتولی از فرانسه سید شماره 16 به زانو درآمد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. در قسمت مردان هم روز یکشنبه روژه فدرر از سوئیس و سید شماره 2 جهان در یک بازی 5 گیمه 3-2 توماس پردیچ از چک را شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. هفته 20 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری 8 مسابقه به پایان می‌رسد که در مهمترین بازی رئال مادرید تیم دوم جدول رده‌بندی در ساعت 23:30 به وقت ایران در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو در مادرید با دیپورتیو لا کرونا دیدار دارد. در چند بازی مهم دیگر امشب والنسیا در خانه مایورکا به میدان می‌رود و سویا هم در زمین خودش از راسینگ سانتاندر پذیرایی می‌کند. دیشب در این چهارچوب دو بازی انجام شد که طی آنها بارسلونای صدرنشین با حساب 4-1 نومانسیا را در هم کوبید و اوساسونا در حالی که 88 دقیقه جواد نکونام بازیکن ایرانیش را در ترکیب داشت با کسب نتیجه مساوی 1-1 در خانه ویارئال یک امتیاز شیرین و با ارزش را به دست آورد. در ادامه رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب بازی‌های حساسی در دستور کار است که در یکی از آنها اینتر میلان برای کسب صدرنشینی مجدد یک دیدار سخت را در ورزشگاه خانگیش جوزپه ماتسا در مقابل سامپدوریا برگزار می‌کند. در انگلیس امشب بازی‌های دور چهارم جام حذفی اف ای کاپ در برنامه است که در مهمترین آن در داربی مرسی‌ساید سرخپوشان لیورپول در آنفیلد رود از آبی‌پوشان اورتون پذیرایی می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی میرسونه ما رو به پایان مجله شامگاهی. نیوشا بغراتی هستم، سپاس که موندید با من. همچنان باشید روی ایستگاه رادیو فردا. همکارم محمدرضا کاظمی با شما خواهد بود با نگاهی دوباره به آخرین خبرها. شب دلپذیری داشته باشید.